معرفی شده و الان چند ماهی که با سرپرست جدید
به داشتون اداره. البته من این توضیح بدم که ما اصلا نمیخوام راجع بحث ورزش صحبت کنیم، چون رادیو ورزش نیست، رادیو سلامته، ولی از اونجایی که فدراسیون سوارکاری فدراسیونیه که قشنگ میتونه در سلامت یک موجود دیگه که اون موجود هم میتونه در سلامت ما نقش داشته باشه، ما برامون مهمه که واقعا این فدراسیون، ما به عنوان دامپزشک دارم میگم، برامون مهمه که این فدراسیون بتونه کارشو درست و به موقع انجام بده. و فدراسیون ها هم ارگان های دولتی نیستند طبق اساسنامه هاشون، یعنی باید به صورت فدراسیونی توسط ذینفعان اون صنعت در واقع رئیس انتخاب بشه، که بر همین اسمش فدراسیونه. و خب دامپزشکان ذینفعای اونجا هستن و یه کمیته به نام کمیته دامپزشکی همیشه فدراسیون سوارکاری داره. تو تمام تشکیلات مسابقات سوارکاری هم بدون حضور دامپزشک فکر کنم هیچ مسابقه ای برگزار نمیشه، درست آقای دکتر مهیه؟
بله دقیقا همینجوری.
خب الان به نظر شما، خب این درسته که حالا با آقای دکتر هم صحبت کردیم، بستی شد که اسبای چند میلیارد تومانی هم داریم تو کشور که حالا ممکنه نسبت به قیمت های خارجی بازم خیلی پایین باشه، ولی به هر حال خب هست، ولی خب این سرمایه دام های کشور که حالا همین اسبا باشن، توسط ما دامپزشکا داره در واقع بیماری هاشون مدیریت میشه که اتفاقی برشون نیفته، اینجا چه نقشی داره فدراسیون به نظر شما؟
از کردم فدراسیون تا حدودی میتونه این بخش رو به راحتی پیش ببره. خب بخشی از آموزش این دامپزشکان باید در دانشگاه ها صورت میگرفته که حالا دامپزشک شدن و اومدن تو بازار کار. اگر اهمالی اونجا شده که خب متولیان اون بخش این اهمال رو کردن، که البته من سراغ دارم که در سالهای حتی آموزش اسب در برخی از معتبرترین دانشگاه های ایران متوقف شده بوده.
خب آقای دکتر، این مشکل در واقع وزارت علوممونه ها، من اینو قبول دارم، اما ببینین متاسفانه به جای اینکه ما بشینیم برنامه‌ریزی کنیم که در آینده چه نیازی داریم، الان دانشگاه های مختلف بر اساس نیازی که دامپزشکامون به کدوم سوق، به کدوم سمت بازار میرن و دامپزشک میشن، دارن آموزش میدن. یعنی تقاضا و دانشجو میاره تو دانشگاه، نه دانشگاه رشته یه معرفی کنه به دانشجوش بگه ببین اینجا میتونی بری کار اقتصادی بهتری بکنی.
بله قبول دارم حرفتون رو، ولی خب میدونید آموزش باید به طریق مدون باشه، آموزش نباید به سلیقه فردی انجام بشه، باید بر اساس اصولی که در فصلهای یک درس در دانشگاه مشخص شده انجام بشه.
خب این سرفصل ها نمیشه عوض بشه، برای اینکه من الان مثلا سرفصل هامون رو نگاه میکنم، حالا شما پاتولوژیستین، فکر کنم من شما تقریبا هم سنیم، ما یه زمانی مثلا 9 واحد میشستیم انگل شناسی میخوندیم، چراشو نمیدونم اون موقع، هنوزم نفهمیدم راستشو بخواییم، با این حال که دامپزشکم دارم کار میکنم، به تنها چیزی که رستم این بود که خب انگل شناسا رئیس بودن یه زمان همیشه تو سیستم آموزشی کشور ما و از این طریق بود، ولی خب میدونین الان این خلأ هست، یعنی به نظر من وزارت علوم ما عقب افتاده از این که اون بیاد تقاضا رو شکل بده، در واقع تقاضا داره میاد دانشگاه رو در واقع تغییر میده.
من فرمایش شما رو قبول دارم، یه نکته ای هم اضافه کنم، دروسی مربوط به اسب باید به صورت دروس بالینیه. همکاران مثلا من خودم همیشه بالینی، حتی درس پاتولوژی رو هم به بچه‌ها دادم، برای اینکه سال‌ها کار بالین می‌کنم. حسم آن است که اگر اعلام نیازی از طرف فدراسیون و همکاران در فدراسیون صورت نگرفته، در نتیجه تدریس بالینی دروس به مربوط به این حیوان هم در دانشگاه دچار نقصان شد.
حالا شما هیچ وقت اون زمان که تو در واقع فدراسیون سمت داشتین، سعی کردیم که وزارت علوم و تحت تاثیر قرار بدیم و اصلا در واقع ببرینش به این سمت که سرمایه گذاری کنه راجع به این مسئله، و فوقش استاد بفرسته خارج آموزش ببینن، دوره تحقیقاتی برن، چه میدونم یه چیزی داشتن به نام فرصت مطالعاتی برن ببینن که چه خبره، این دانشو بیارن داخل کشور؟
ما در زمان که ریاست این کمیته به عهده من بود، شاید بعد از سالها از ایران چندین دامپزشک برای گرفتن درجه بین المللی خودشون اعزام شدن و تونستن این کار رو به راحتی انجام بدن. چندین کلاس رو برگزار کردیم، تعداد دامپزشکامون رو شاید نزدیک از نزدیک به دو برابر کردیم، نزدیک به دو برابر. با آقای دکتر پیغمبری، اینها که اون موقع پستی داشتن برای تصمیم گیری این موارد، مذاکراتی انجام دادیم.
آقای دکتر پیغمبری موقع مسئول گروه دامپزشکی در وزارت علوم بود،
که بتونیم حتی دروسی رو به اون سرفصل‌ها اضافه کنیم. پیشنهاد بدیم، حتی ما که نمیتونستیم اضافه کنیم، پیشنهاد بدیم که برای اینکه اونها اینها رو در نظر بگیرن. سازمان دامپزشکی رو هم همراه کردیم برای اینکه این بخش رو در سازمان دامپزشکی فعال کنیم.
خب چقدر از نظر شما این پذیرفته شد؟ یه چقدر تاثیر گذار بود؟
لااقل رو کاغذ پذیرفته شد، اما عملا شما میبینید که الان مرکز بیماری های اصل سازمان دامپزشکی چقدر فعاله، چقدر افراد و متخصص این امر اونجا کار میکنن. اینا همه نشون میده که
خب یعنی الان بیماری های من این سوال از شما بپرسم، حالا پاتولوژیست هم هستین، چاید در زمان بیماری بهتون بهتر کمک من کنین. ما هنوزم مشمشه رو مثلا فقط ماله میذاریم یا تستای دیگه هم داریم؟
واقعیتش اینه که تستای دیگه خیلی دقیق‌تر میتونه کار بکنه.
نه میخوام بگم از لحاظ قوانین دامپزشکی الان پذیرفته هست تستای دیگه، یا اینکه نه مثلا طرف مریضش مثبت شد دیگه مثبته؟
خون از مراکز پرورش اسب
حالا واقعا میکنن این کارو به صورت روتین بر همه اسبا؟
راستش من نباید این رو در رادیو سلامت اعلام بکنم، ولی متاسفانه لوله های خون از طرف مسئولین در اختیار همکاران توی باشگاه ها قرار گرفته میشه که اونها خودشون نمونه بگیرن و خودشون این
احساس. آخه یه چیز قانونیه، یعنی یه چیزیه که اگه که طرف ممکنه یه خونه دیگه اسب دیگه رو بریزه تو.
چون میگم همین خونه هم میتونه مال یه اسب باشه.
خب شما تو دوپینگ هم پس این مشکل داریم؟
نه، اون چون افسران دوپینگ کار اخذ نمونه رو انجام میدن، ما مطمئن نیم که این کار اونجا انجام میدن.
آها، یعنی یه تیمی هست که از طرف من چون خودم هم یه زمان نمونه برداری دوپینگ کمک میکردم، یادمه که اصلا مالک اسب اینا نمیفهمیدن کدوم لوله مال کدوم اسب میشه.
حالا کدینگ داشت تقریبا لوله هم بالاخره یه نماینده ای باید این کار انجام بشه که اونشون نظارت بکنه، ولی با توجه به اینکه مدت ها این کار رو دیدم و برنامه ریزی کردم، افسر تعیین کردم، چندین افسر پروتکل تربیت کردم و ارسال کردم، به نظر این کار الان خوبی و طبق قانون انجام.
خب خدا شو، یعنی طبق قوانین بین المللی.
بله بله.
الان ما میتونیم با اسبمون بریم مجامع بین المللی یا نمیتونیم بریم؟
هنوز هم نمیتونیم بریم، ولی امیدواریم که بشه. این
من فکر کنم یه رویداد رفتیم با اسبمون.
اون اسبا از ایران نرفتن، اون اسبا درسته که سوارکارا ایرانی بودن، ولی اسبا از اروپا رفت.
آه، یعنی اسبا داخل ایران ما تا حالا تو هیچ رویداد بین المللی نفرستادیم؟
بعید میدونم. قطر البته فکر کنم چند سال
همون، من یادم یه بار قطر رفتن که
بازی آسیایی
تستاشون هم دبی انجام شد فکر کنم.
بله
بله. خب آقای دکتر، چون وقت ما زر کمه، اگه نکته میخواین اضافه کنیم بفرمایید، ما گوش میکنیم.
من خیلی خوشحال شدم که در خدمتتون بودم. آموزش اسب تو کشور ما خیلی خالیه، مراکز علمی کاربردی تونستن تا حدودی این رو پیش ببرن، اما اصلا درمان مطرح نبوده، بیشتر تو امور پرورشی و تغذیه‌ای و بهداشتی بوده که خب امور خوبیه، مدیریت استبل اینها بوده، خب اینها هم خوبه، اما دامپزشکی که دامپزشکان متظاهری در زمینه اسب داشته باشیم، باید آموزش خیلی قوی‌تر از اینها باشه. فدراسیون به عنوان متولی، چون متولی نداره، این آموزش از دامپزشکی اصل کشور ما بعد از دانشگاه هیچ متولی نداره. سازمان دامپزشکی باید همت بیشتری داشته باشه، باید احتمال بیشتری داشته باشه. آموزش از کشور ما به نظر من در همه عزیزان این کار رو میکنند پرفکت نیست، هنوز جا داره، هنوز نیاز داره. بنابراین تا زمانی که آموزش در حد نهایی نباشه، خوب نباشه، بنابراین دامپزشکان خیلی خوبی هم نخواهیم داشت، درمان دچار نقصانه، و این همون موردی میشه که اون وقت دامپزشک از خارج میاد ایران و اسب میکنه.
خب خب البته خب این کار عملا خلافه، حالا
خلافه دیگه. بله ولی خب انجام
چون ما هم وقتی میخوایم بریم خارجی یا کیوان رو ویزیت کنیم، از یه پزشک هم بخواد بری یه جا باید مجوز اون کشور بگیره. آقای دکتر، حالا میخواستم خدافزی کنم ولی این سوال اومده شما اینو جواب بدین چون خودتون مسئول کمیته دوپینگ بودین. 935-25-18 پرسیدن که حالا سوالشون خیلی بانمک بود، من دلم نمیاد نپرسن. گفتن سلام، دوپینگ از چگونه است؟ بعضا تو اخبار میشنمیم اسب فلان به علت دوپینگ از مسابقه حذف شد.
ببینید یه آزمایشی از به عمل میاد، خون و ادرار گرفته میشه که یه آزمایشگاه معتبری که اون آزمایشگاه در داخل ایران نیست ارسال میشه. توی دنیا 5 آزمایشگاه معتبره که اپروو FDA فدراسیون جهانی فعالکاری وجود داره هستش، که آمریکا، انگلیس، فرانسه، هنگ کنگ و استرالیا. در حال حاضر به هیچ کدوم از اینا ارسال نمیشه، در اینکه همه اونها تحریم، از نظر ارسال نمونه های بیولوژی تحریم هستیم و نمیتونیم ارسال کنیم. و از آزمایشگاه دیگه ای ارسال میشه، اونها دارو رو پیدا میکنن، مقدارش رو ترشولدش رو مشخص میکنن، یعنی بر اساس اینکه چه زمانی
مثل همون کاری که برای ورزشکاره
دقیقاً این همون، و بعد محرومیت و جریمه برای مربی و سوارکار.
داروش هم مشابهه داروهاشون؟
بعضیاتون آره، بعضیاتون اختصاصی خوده.
خب بعد دارویی هست که مثلا الان استفاده کنن 3 سال دیگه مثلا ما بفهمیم ای بابا اینم دوپینگ بود؟
همیشه اونهایی که دوپینگ انجام میدن کمی جلوترن از من که باهاش مبارزه.
تو اصولا میگن که همیشه دوز از پلیس جلوتره، برای اینکه دوزه یه جوری تکنیکی میزنه دوزی میکنه، پلیس تازه بعد بره بفهمه دوزه چیکار کرده. بله خیلی ممنون آقای دکتر معید، دامپزشک و هیئت علمی دانشگاه رو خط بودن با ما آقای دکتر فریبرز معید. آقای دکتر خیلی ممنون،
متشکرم.
دکتر ترکی، بیایم هم بحث بیماری رو بریم جلو. خود شما به عنوان دامپزشک اسب، خب اصلا چقدر احساس میکنی که صاحب اسب اصلا دانش دامپزشکی دارن، دلشون میخواد از این دانش استفاده کنن، درکی دارن، یا دوچاره حالا مثلا ببین مثلا تو پزشکیش هم ما داریم اینو میبینیم، مثلا یه طبی میاد به نام طب سنتی مثلا، یا یه طبی میاد به نام طب سوزنی، اینا دقیقا نشون میده خب چقدر چه قسمت های از جامعه دنبال اینه که از علم مدرن پزشکی یا دامپزشکی مثلا فرار کنه. تو اسب چجوری داستانش؟
تو کشورمون؟
آره تو کشورمون، تو فضای داخلی خودمون رو کردم.
ببین یه مقایسه‌ای بخوام بکنم، اون ور تقریبا برای هر چیزی باید بری یه دوره ببینی. من یه خاطره تعریف کنم، این که دوستای ما میرفته ماهیگیری، بعد میره کشور آلمان و یه جایی میبینه که چه ماهیای خوبی داره، در حین ماهیگیری اینو دستگیر میکنن میبرن، و بعد متوجه میشه که برای ماهیگیری باید بری کلی مجوز فلان فلان فلان. و تو کشور ما هم یه قسمتایش به همین شکل است. منظور این که اونها از اون قسمتی که از در حقیقت کوچکترین عضوی که توی سیستم اون اسب فعاله تا اون حالا سوارکارش که حالا مسئول اصلی هست یا مالک اسب یا حالا اینا، همه در حقیقت یک سری دوره‌های می‌بینه.
خب ببین راجب همه چی هست، راجب ساختمون هم هست مثلا.
آره ولی
مثلا شما وقتی می‌خواید لوله کشی ساختمون بکنین توی کشور اروپایی، باید برین سرتیفیکیتاشو بگیرین و آموزش‌های لازم رو ببینین، حتی یه قسمتی از آموزش‌ها که به شما میدن ایمنی خودتونه. ولی عملا تو ایران هیچ لوله کشی نمیره این مدارکو بگیره. نمیگم نداریم رشته شما، داریم، ولی خب همین جوری هم طرف منم اگه آچار بگیرم دستم یاد بگیرم میتونم ادعا کنم لوله کشم. از اون طرف هم خب خیلی کشورها هست، همینی هم که ما داریم الان با این کیفیت لوله کشی میکنیم و اینا ندارن الان، یعنی ما یه چیز مابینی
ما دقیقاً نداریم همچین چیزی. ببینید خیلی از بچه‌ها و دوستان من هستن که مثلا به من میگه که شما فایلی چیزی نداریم ما یه مقدار مطالعه کنیم. مواردی هم که توی بعضی از قسمت‌ها تدریس میشه یا عنوان میشه، ببینید سرفصل شاید مشخصی نداشته باشه، هرچند سالهای اخیر خیلی بهتر شده. فدراسیون مثلا در رابطه با مسابقات کلاس‌های آموزشی چیزی گذاشته، یه در حقیقت مرکزی هست که تدریس میشه توی باشگاه شهدا، اونجا در حقیقت به آموزش و در حقیقت تدریس بعضی از اصول که در این راجبش صحبت میکنیم اقدام شده، ولی کلن نه، راستیتش شاید مثلا چیزی که الان ما داریم یاد میگیریم شاید مال مثلا 20 سال گذشته که مثلا توی کشور مثلا پیشرفته تر بود. اکثر بچه‌ها خودشون با رفتن به اونجا، دیدن، مکاتبه کردن یا مثلا سرچ کردن، بیشتر اطلاعاتی که بود داره و تجربه. و یه چیز خیلی خیلی بدی که من توی سیستم، یعنی توی این سیستم دارم میبینم، اینی که من همه جا اعتقادم به پیشکسوت باید احترام گذاشت، چون که خیلی زحمت کشیدن تو هر رشته ورزش، ولی بعضا این که شما راجع به یک چیز پیشکسوت باشین درست نیست، درست به این معنی نیست که شما تو این سال ها همه کار درست انجام داده باشی. شما ممکنه 40 سال
اشتباه انجام داده باشی از نبوده یک
و این
اتفاق.
این متاسفانه مثلا خیلی وقت شده که این در حقیقت انتقال پیدا کرده که به افرادی که توی اون سیستم آموزش
دکتر خانم کاظمی میگن که وقتی اون داره تموم میشه، من میخوام یه سوال خصوصی هم ازت بپرسم. من دامپزشک، من سوارکار بودم،
درسته،
وقتی دانش دامپزشکی شدم همه فکر کردم من دامپزشک اصل میشم و من نشدم. تو چرا دامپزشک اصل شدی؟
من شاید بهتون بگم سرنوشت بوده،
یعنی اصلا هیچ علاقه به اسم نداشتی؟
ببینید ما اصالتا مال یه منطقه هستیم،
خلاصه بگیم،
آره اونجا خب حیوان ها حیوان زیاد بود. بعد خب حالا من بعد از اینکه دامپزشکی در حقیقت قبول شدم، نمیدونم اصلا نمیتونم بگم به چه صورتی حس کردم که این کار بیشتر دوست دارم.
البته منم به همین دلیل نشدم دامپزشک اسب، که اسبو خیلی دوست داشتم و متاسفانه این نقایصی که شما دارین میگین منو درد می آورد. خب احساس کردم جایی میشه تاثیرگذاری بیشتر داشت.
دامپزشکی از بسیار سخته،
بسیار سخته و
یعنی البته شما باید یه علم بسیار و هیچ که شاید مردم عادی ندونن، علم خیلی بالایی میخواد، با اینکه شما با همه چیز باید
مثل همون سوارکاریه که همه فکر کنن اسب میپره ولی اسبی که خودش نمیپره.
آره.
درست میگین. بعدم اصلا کلا کار کردن با دامای سنگین یه قدرت بدنی خاصی هم میخواد.
خیلی سخته.
خیلی ممنون جناب آقای دکتر احسان ترکی، دامپزشک هستن، دامپزشک فدراسیون جهانی سوارکاری هستن، که ما با موضوع دامپزشک اسب امروز در خدمتشون بودیم. من اینجا تشکر کنم از عوامل فنی و مدیریت رادیو سلامت که این وقت رو ما دادن که ما بتونیم با مخاطبمون مستقیم، ما با من دامپزشک بتونیم مستقیم صحبت کنیم. ببخشید پیامکم اومده بود و اینا که من یه سریشون رو البته رد نداشت که نخوندم، یه سریشون هم دیگه وقت نشد بخونیم. و من تشکر میکنم از شما شنوندگان عزیز که تا این لحظه پای برنامه خودتون بودین. هفته دیگه همین موقع برنامه مجله دامپزشکی به صورت زنده از رادیو سلامت با یه موضوع دیگه برای شما اجرا میکنیم. تا هفته دیگه، خدا نگهدار.
صدای توست که برمی‌زند ز سینه من، کجایی ای که جهان از تو پر ز پژواک است.
پژواک با توجه به استقبال پرشور از دومین دوره جشنواره ملی مستند رادیویی پژواک، مهلت ارسال اثر به این جشنواره تمدید شد. تا 10 بهمن ماه 1401 فرصت دارید با مراجعه به تارنمای این جشنواره به نشانی pejvak.irib.ir آثار خود را ارسال نمایید. دبیرخانه دومین جشنواره ملی مستند رادیویی پژواک.
زلفش دلم دزدید و زد از بوی زلفش بوی خون، آخ زلفش دلم دزدید و زد از بوی زلفش بوی خون. من چون کنم پنهان که خود هم دزد و هم قماز بود. آوار شد آوار تر باد تنم از بی دلی بیچار شد بیچار تر باد تو ایاری دوره آخ به خون ریز قریبم چشم تو ایار تر بادا
با تمام وجودمون تلاش میکنیم ارمغان همراهی ما با شما لحظه های پر از دانش، نشاط و آرامش باشه.